السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير وأسأل الله يومكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا. خوشبختم از زیارت همه شما عزیزان، همکاران ارجمند در مرکز پر افتخار رسیدگی به امور مساجد. جلسه ما، جلسه آغاز سال ما، با تأخیر برگزار میشه، بنابراین با تأخیر هم ما سال جدید و مناسبت های ماه مکرم رجب رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم، البته به صورت جمعی. امسال ما توفیق داشتیم به تفصیل خدمت عزیزان شرفیاب شدیم و تا اونجا که خاطرم هست همه دوستان عزیز رو در محل کارشون، چه در نواحی و چه در ستاد، زیارت کردیم و خدمت رسیدیم. به نظر من میومد که این روش بهتره. حالا هم که به حمد الله توفیق داریم که یک جا عزیزانمون رو زیارت میکنیم، انشالله خداوند تبارک و تعالی امسال رو که همچنان فضای بهار به حمد الله حاکم هست، امروز هم بارش رحمت الهی هم بود، انشالله سال پر برکت و پر از موفقیت برای همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم باشه انشالله. من با اجازه عزیزان از باب حدیث نفس یه مقدار یاداوری هایی رو خدمت عزیزانم داشته باشم. به نظر میرسه اینا رو ما بهش نیازمندیم. خودم رو حقیقتا نیازمند این تذکرات میدونم. خب ممکنه برای شما هم که احبه و دوستان و عزیزان من هستید هم انشاءالله مفید باشه. ما فرصت‌های زودگذر و سریع الزوال عمرمون رو باید قدر بدونیم برای اینکه دائما ایمان رو در خودمون تقویت کنیم. این آیه‌ای که تلاوت شد خطاب به مؤمنینه، ولی دعوت میکنه که ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، البته بالله و رسوله والیوم الاخر، یعنی همون مضامین اصلی اعتقادی رو خود امتحال فهرست میکنه و به مؤمنین یادآوری میکنه. این همون دعوت به رشد ایمانی است که انسان باید دائم این رو در خودش تقویت کنه و در حال پیشرفت باشه انشاءالله رحمان. این دستور کار اصلی زندگی انسان مؤمنه، در واقع این شکوفایی ایمان و دستیابی به مراتب بالاتر ایمان. برای این هدف بزرگ هم ما راهی جز تقوا نداریم. یعنی اونی که ایمان ما رو رشد میده و تقویت میکنه این هست که ایمان ما در رفتار، در عمل و در زندگی ما تجلی داشته باشه. ایمان وقتی جاری میشه تو زندگی اسمش میشه تقوا، تو رفتار، تو گفتار، تو برخورد، تو زندگی خانوادگی، تو محیط کار، این میشه تقوا. ضامن ایمان موجود و زمین ساز برای مراتب بالاتر ایمان تقواست. که خدای متعال این رو به عنوان وصیت خاص خودش تأکید میکنه، فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. فرمود خدای متعال میفرماید این صحبت همیشگی من بوده، هم در امم قبلی با در کتابهای خودشون و هم خطاب به شماها و ایاکم. اون یک جمله است، وصیت خدای متعال. خیلی این آیه آیه تکان دهنده است، ان اتقوا الله، خدا رو در زندگی ببینید، رعایت کنید، حریمش رو، حرمت حق رو، نگاه خداوند رو باور کنیم و رعایت کنیم، این میشه اسمش تقوا. بعد هم به من و شما وعده داده خدای متعال، از جمله اینه که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. انسان متقی هرگز به بنبست نمیرسه. این نص کلام الهیه. همه بنبست ها محصول بیتقوایی هاست. حالا تعبیر بنبست یا تعبیر مثلا پیشرفته ای از موضوع هست. خیلی از این دردسرها رو فهمون فبه ما کسبت ایدی کم، خودتون برای خودتون دستنداز و مشکلات و امثال اینها به وجود میارید. و الا و من یتق الله یجعل له مخرجا. خدای متعال برای انسان متقی گشایش قرار میده، میشه این راه پیش او هموار میشه. البته فراز و فرود داره، مشکلات داره، دردسرها داره، ولی بنبست نداره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، که اینم میدونید خیلی بشارت بزرگیه که خداوند متعال فراتر از توقع و طراحی و برنامه ریزی انسان متقی رزق او رو فراهم میکنه، از جایی که او فکرشو نکرده بهش میرسونه. که گفتن انسان مؤمن امیدش به رزق لا یحتسبه، ولی خب یه مقدراتی هست که بخشید، یه تدبیرهایی هست که خودش داره، برنامه ریزی هایی داره، اما اینها محیط اصلی امیدهای زندگی او نیست، بلکه چشم امیدش چه در رزق مادی چه در رزق معنوی به تدبیر خودش نیست، به تقدیر الهی است، به همون رزق لایحتسب. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. واقعا این چه بشارت بزرگیه، شما به خدا اعتماد کنید، خدا برای شما کافیه. فهو حسبه. لذا میگیم باید ایمان آورد، چون ما خودم عرض میکنم به خیلی از این چیزا ایمان پیشرفته ای نداریم ما، بلکه کسی واقعا اینا رو باور داشته باشه حقیقتا. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خیلی از این دلشوره ها، خیلی از این دلواپسی های زندگی های شخصی، دوستان از این کلمه دلواپسی منتقل به بحث های سیاسی نشن، دلواپسی های اجتماعی و آرمانی چیزای خوبیه، اونا چیز بدی نیست. اگرچه بعضیا دارن این عنوان رو زیر سوال میبرن، اتفاقا اونجا جاشه که انسان نگرانی های خاص خود، منظورم همین نگرانی های تو زندگی شخصی و چه خواهد شد و آینده من چی میشه و مثلا بچه هم چجوری اداره میشن و اینا، تمامش حاصل شرکه و نگاه های شرکالوده. انسان مؤمن تو این زمینه ها هیچ دلشوره نداره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خیلی جاها ما خودمون رو عذرخواهی میکنم میذاریم جای خدای متعال، نستجیر بالله، میگم شرک اینجوری، حالا شرک مخفی است دیگه، بعد میخوایم کارامون رو اداره کنیم. ما کاری نیستیم که، صاحب اوست، ولی اوست، خالق اوست، رازق اوست، همه چیز خودشه، ما کاری نیستیم. فهو حسبه ان الله بالغ امره. تقدیرهای الهی هم اجرا میشه، چه ما بخوایم چه نخوایم. ما تو در واقع اون جدول تقدیرات و مقدرات الهی داریم سیر میکنیم. بالاخره خودمون رو باید بسپاریم به خدایی که مهربان ما رو دوست داره و مخصوصا این ماه که ماه رحمت الهیست، این فصل که فصل رحمت الهیست، هم فنظرو الی آثار رحمت الله در طبیعت که فضای بهاری هست، هم فنظرو الی آثار رحمت الله در ماه رجب و انشالله در تلیعه این بهار معنوی، اینم فصل نیایش و معنویت و امثال بهار در بهاره که به حمد الله شما ها ازش نصیب دارید. خیلی خوب، و یادمون هم باشه که علاوه بر خودمون باید مواظب اهلمون هم باشیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، هم خودتون رو هم اهلتون رو، انفسکم و اهلیکم. اهل هم خانواده انسان در درجه اول، کسانی که بالاخره عائله انسان محسوب میشن، اونا رو باید مواظبت کنه در صراط مستقیم بندگی، علاوه بر خودش اونا رو هم باید مواظبت کنه. این روزگار هم که روزگار سختیست، واقعا با تضرع و با ابتهال به درگاه پروردگار متعال و با دقت زیادتر و به این مسائل مرتبط با خانواده و تقوای خانوادگی و مراعات های لازم در این زمینه انسان توجه داشته باشه. هم اهلیکم ممکنه معنای وسیع تری هم براش فرض کنیم، کسانی که بالاخره با ما توی حوزه کاریمون مشترکن، مخصوصا برای اون کسایی که عزیزانی تحت امر اونها فعالیت میکنن. قو انفسکم و اهلیکم، اینا رو همه رو از آتش عذاب و خشم الهی حفاظت کنید. این وظیفه حفاظتی هم به عهده همه ماست. پس هم خودمون هم اهلمون، این تقوا به این معنا. خب ماه مکرم رجب که به حمد الله خدای متعال بهمون توفیق داده و به این ماه هم رسیدیم، ماه عجیبیه برادر عزیزم، خیلی ماه عجیبیه ماه رجب. ماه رجب میدونید مهمترین ماه در تحولات اخلاقی و مهمترین ماه در تحولات اجتماعی و تاریخیه. ماه رجب یک ماه معمولی نیست. شما سراغ اهل الله برید میبینید همه حواسشون به ماه رجبه. اینطور بوده از قدیم، حالا هم همینطوره. در ارتباط با بخش سلوکی و امثال اینها که خب بیشتر معلومه، یه دوستی تعبیر جالبی داشته، یه سلف سرویس خداوند در معنویات و نمیدونم در ادعیه و امثال اینا. ببینید چه خبره، چقدر دعاهای کوچک و بزرگ، متنوع، نماز، روزه، ذکر، استغفار، همه رو چیده خدای متعال. بفرمایید هر کی هر چقدر میخواد بیاد بهرمند بشه. فاون از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، اینجوریه دیگه. فمن دعانی فی هذا شهر عجب، تو کسی اینجا هدایت بخواد هدایتش میکنم، کسی استغفار داشته باشه میبخشمش. فاون ماه ماه منه دیگه. فمن وصل بهی اتصل الی، جعلته حبلا ممدودا بینی و بین عبادی. راجب ماه رجب یک چنین تعبیری هست که این یک سررشته است که به دست خداست. فمن وصل به اتصل الی. بله، خلاصه این سفره آرایی شده پیش روی ما هست. بعدم گفتن بفرمایید هر کی هر چقدر اشتها داره بسم الله بیاد استفاده کنه. دیدی چه خبره واقعا از تنوع دعا، تنوع برنامه های عبادی، چه نمازهای جالبی، چه روزه که خب حالا جز برنامه های اصلی، و چه روزهای خوب و عجیبی در این ماه وجود داره که بزرگترین روزی که پشت سر گذاشته شد، ولادت با سعادت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام، و بزرگترین روز عالم خلقت هم که پیش رو هست. همین چند روز دیگه است که روز 27 این ماه مبعث شریف خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از این مواعید الهی باید انشالله همه ما بهره‌مند بشیم. و مواعید و کس صادقه و عیادی کل فاضله و رحمت و کل واسعه. این ماه رجب بهتر از این همش آماده است. بی عرضه بنده هستم که نصیبم کمه دیگه، ولی از اون سمت هیچ کم گذاشته نشده. حتی در این ماه شما برای دیدار با اولیاء خدا برنامه دارید. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیایی فی رجب. بهتر از این و شیرین تر از این چی میخواد انسان؟ برای ماه رجب رو نباید دست کم. یه رسیدیم به دهه سوم، این چشم به هم بزنیم تمام شده. و اونایی که اهل معرفتن به ما گفتن که بهره برداری در منازل ماه معظم شعبان و در منازل عالی ماه مبارک رمضان و در لیلة القدر متوقف به بهره برداری در ماه مکرم رجبه. از اینجاست که زمینه برای اون بهره برداری ها آماده میشه. خودم و برادرای عزیزم رو توصیه میکنم برای این دهه پایانی ماه رجب برنامه ویژه‌ای همه ما داشته باشیم انشالله، برای استضاعه مخصوصا از دعاهای زیبایی که در این ماه هست، مخصوصا این دعای خیلی جامع که مثل این که باید تو ماه رجب انسان این رو روون کنه و بعد در تمام سال ازش بهره‌مند بشه. اللهم اینی اسألک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. این سه تا مسئله اساسی که تأمین کننده سعادت و خوشبختی هن برای همه ما: صبر شاکرانه، عمل خائفانه و یقینی که از رهگذر بندگی خدای متعال به انسان خواهد رسید. اینا رو بخوایم از خدای متعال و حال ما حال تضرع باشه در پیشگاه پروردگار عزیز و مهربانم. دوستان من دو سه جمله رو هم توجه بهش داشته باشن خوبه. مسئله اول عبارت است از این که ماه رجب سامان بخش برزخ ماست. برزخ هم خیلی سخته، حالا ما حواسمون نیست که ما داریم کجاها میریم، یعنی از اون لحظه تنهایی که دیگه ما رو میخوان وارد قبر کنن و تحویل میشیم به عالم بعدی، اون شرایطی که ازش تعبیر میشه به برزخ شروع میشه دیگه. دیگه اونجا کسی دیگه نیست، دیگه منم و خودم و اعمال و اخلاق و خدای متعال و بس، همینه دیگه. اینطور استفاده میشه که ماه رجب در سامان بخشی برزخ تأثیر استثنایی و فوق‌العاده‌ای داره. در ادعیه این ماه هم مشاهده کردید که این مسئله مساءلت البرزخ داره: ودرعنی منکرن و نکیرن و هرعن عینی مبشرن و بشیرا. همسال اینها در همین دعاهای ماه مکرم رجب هست. این یک نکته که یادآوریش خوبه. نکته دوم این که در این ماه امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف عنایت خاصی به دوستانشون دارن و از این سفره ماه رجب نگاه میکنید بخش خاصیش دستپخت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه، آماده کردن حضرت برای دوستانشون. این اسألو که بالمولودین فی رجب اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که به و همثال اینها چیزاییست که از طریق ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه رسیده. و این هم نکته دوم. نکته سوم هم اشاره بود که اول طرح این نکته داشتم و اون این که ماه رجب نه فقط ماه اتفاقات بزرگ سیر و سلوکی و عرفانی و رشد اخلاقی و پروازهای معنوی است، بلکه این ماه همزمان ماه زمینه‌سازی و ما ظرف مخصوصی است برای اتفاقات بزرگ تاریخ ساز. بله، اینم حالا روایات خاص خودش رو داره، دوستان آشنا هستند، لذا یه چشم امیدی همیشه به ماه رجب و اتفاقات ماه رجبه. حالا اگر تو فضای این ماه قضیه مثل قصه یمن اتفاق میفته، اونایی که اهل دقتن میدونن چه خبره. اینا چیزایی نیست که بهش یک نگاه سطحی داشته باشیم. ماه رجب یک چنین ظرفیتی داره. خیلی از بشارتها مربوط به ماه رجبه در تحولات تاریخ ساز و اونچه که مربوط میشه به آخر الزمان مخصوصا. این هم یک یادآوری دیگه که خواستم عزیزان بهش توجه داشته باشند و انشالله خدا متعال توفیق بده هممون بهره‌مند باشیم. اتفاقاتی که درش واقع شدیم، این زمان، زمانه عجیب، این پیچ تاریخی به تعبیر رهبر حکیم و عالی قدر، یک دوره خاصی است که دور و بر ما می‌بینید دیگه، در کشور خود ما، در منطقه ما و در جهان اطراف ما ببینیم چه خبره دیگه. اینها رو نباید دست کم گرفت و عادی گرفت و از کنارش عبور کرد. مخصوصا مسائل جدید که مرتبط با یمن هست. خدا رحمت کنه آیت الله لزمای بهجت رو، از ایشون پرسیده بودن راجع به ظهور حضرت و امثال اینا. خب از ایشون یه همچین سوالاتی خیلی میشد. ایشون فرموده بودن یمن رو داشته باشید، حواستون به یمن باشه. خب تحولات رو شما شاهدید در یمن. من همجوری محاسبه میکردم چطوری یک مجموعه ای که تنوع خاصی هم از نظر مذهبی دارن و به تعبیر رهبر عزیزمون همشون بر منهاج امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، مخصوصا این بخش عظیم اونها که زیدی هستن، شما با خبر هستید، همه اومدن زیر پرچم ولایت خلاصه الهی که صریح در شیعه اثنی‌عشری است قرار گرفتن. به صورت طبیعی داره این اتفاق میفته. حالا اینجا حوادث ریز و درشتی در درون این مجموعه هست که بماند. این چیزایی است که یمن رو برای اون اتفاقات بزرگ و حوادثی که بناست در اونجا در آستانه ظهور رخ بده آماده میکنه. نمش بشارت ما برامون خلاصه کلام عادی شده. اینو بهتون عرض میکنم، اینقدر حوادث بزرگ در زمان ما پشت سر هم رخ داده، برای ما اتفاقات معمولی شده، مثل این که خیلی خوب عادیه یک چنین حوادثی داره رخ میده. خب اتفاقات درونی یمن، این سمت هم که شکستن بت آل سعوده، این خلاصه حبلیست که انشالله بشکنه، یک فرجهای بزرگی درش هست و تقریبا خورد شده تا حد زیادی، مونده که دیگه کلن سرنگون شه و بیفته. چهره کریه و زشت آل سعود پیش امت اسلامی داره افشا میشه و این تداوم جنایت ها هم که دیگه از دست خود اونها خارج شده، رسوایی کامل اینها رو در پی خواهد داشت و اینو شما میدونید که اتفاق بسیار 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 بزرگیه و این هم چیزی نیست که کسی از کنارش آسان بگذره. من تو جمع های مختلف به دوستان گفتم که این فعالیت هایی که وهابیت و همین جریان آل سعود سالهای اخیر داشتن و شما ها کم و بیش با خبر هستید و خیلی ها شما با خبر نبودیم که تو اقصی نقاط دنیای اسلام، در اونجا هم که در مکه و مدینه خادم الحرمین و مرحبا به ضیوف الرحمن و پذیرایی کننده از مسلمانان اقصی نقاط عالم. حالا شما حساب کنید این چهره پلید و کریه که از توش داعش و طالبان و القاعده و امثال اینها موالید نامبارکش هستن، دائما توی جهان اسلام توزیع میشن و دلدادگان به اسلام ناب رو از سراسر عالم چجوری جذب میکنه. دیدیم بچه های مثلا مشتاق اسلام رو از اروپا که جذب داعشی ها شدن. انقلاب اسلامی اون برق خلاصه درخشان اسلام، اونم به قرائت علوی ناب جذاب، این همه زمینه ها رو در دنیا فراهم کرد. وقت بهره بردار این وسط شده آل سعود، آل یهود ملعون، که اینها رو جذب کنن و اونطور انتحاری درست کنن، بندازن به جون خود مسلمان ها. چجوری میشد از این چهره پلید پرده برداری کرد؟ میبینید باز دست مکر الهی اون کاری رو که باید انجام میده و به دست خودشون این رسوایی بزرگ رو براشون رقم زد. به هر حال من الان میخوام وارد این بحث بشم، خواستم عرض کنم اینا رو دوستان نباید دست کم بگیرن. ما در ارتباط با یمن هم باید دعا کنیم. اینو شما بدونید که از این طرف جنایات محکوم شده است، ولی از اون طرف هر کدوم از این حوادث هم استکبار جهانی رو که خلاصه همراه پشتیبان از این جماعت پلید هستن رسوا میکنه، هم از این چهره فریبکار در دنیای اسلام خلاصه رونمایی شده. این اتفاقات در کنار هم قابل ملاحظه هستند. مسائل یمن رو از این جهت که باید دعا کرد برای مؤمنین اونجا، برای مقاومتشون، بعد هم ببینیم دیگه چه کمک هایی میشه کرد. هر کسی به هر سهمی بتونه برای آینده باید آماده باشیم برای انواع و اقسام کمک ها. خلاصه یمن با هیچ جای دیگه در ارتباط با اون مأموریت ویژه آخرالزمانی قابل مقایسه نیست. امیدواریم انشالله خدای متعال همه این حوادث رو مقدمات ظهور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده انشاءالله. تو بخش داخلی هم که البته بخشش هم مرتبط به بحث‌های بین المللی است، مواضع رهبر عزیز و عالی قدرمون رو مشاهده کردید در این جلسه دیدار با فرهنگیان و معلمان، چقدر دقیق، حکیمانه و در این حال غیرتمندانه و کوبنده و بیدارگرانه بود. و مخصوصا این بخش که فرمودن دستور کار دشمن اینه که عزت ما لطمه بخوره، عظمت و این ابهت ملت ایران آسیب ببینه، و تذکر دادن که حفظ این ابهت و عزت و عظمت باید در دستور کار باشه. مذاکرات زیر شبه تهدید رو نفی کردند، که حالا دیدم مجلس هم فعال شده که در این زمینه تصمیماتی بگیره. مسئولینی رو که در این بخش فعالیت میکنن اینها رو بهشون متذکر شدن که باید قوی وارد بشن تو عرصه مذاکرات، و اگر در مذاکرات هم تهدیدی بود نباید زیر بار برن. باید توجهاتی بود که استعداد دادن، برای مؤمنین خیلی دلگرم کننده بود، برای حزب اللهی ها و بالاخره اون حلقات اصلی دلبسته به آرمان های انقلاب اسلامی بسیار امید بخش بود و دلگرم کننده. خب صلواتی بفرستیم. موضوع کار ما در مرکز یک امر قدسیه. با جای دیگه هم من هرچی فکر کردم دیدم مقایسه نمیشه کرد، یعنی خودشه و خودش. البته داریم جاهایی مثل ستاد اقامه نماز و امثال اینها که اونام موضوع کارشون و دستور کارشون خیلی دستور بزرگی است. از جهت خلاصه قداست ما کم نظیر دستور کارمون و موضوع کارمون. اگر دقت بیشتری بکنیم میگیم بی نظیره. به هر حال شبیه و نظیری با صبر و تقسیم و با بررسی و استقرا و محاسبه و مداقه نمیشه براش پیدا کرد. مسجد دیگه با همه اون ظرفیت ها. این که من عرض کردم یا ایها الذین آمنو آمنو، یکیش هم به همین موضوع کارمونه که مسجده. بخیر، باید به مسجد ما ایمان بیاریم، به ظرفیت ملکوتی این نهاد الهی باید ایمان بیاریم که همه اتفاقات بزرگ رو با مسجد میشه پیش برد. جلوی بسیاری از این مصیبت‌های آخرالزمانی رو با سنگر مسجد میشه گرفت. آرمان‌های انقلاب اسلامی دستیافتنی است با مسجد. این دستور کار بالاخره و موضوع کار ما در مرکزه، نهاد بندگی حضرت حق. باید به این مسئله دائم فکر کنیم، مواظب باشیم برامون عادی نشه. خیلی خطر بزرگیه عادی شدن. عادیه دیگه، مسجده، هر کسی یه جایی کار میکنه، ما هم در ارتباط با مسجد داریم کار میکنیم. فاتحه همون خونده است، اینجوری فکر کنیم. گفتم ماه رجب نقش ویژه‌ای در بهسازی و سامانبخشی برزخ داره. طبق روایات و نصوصی که در دست داریم، مسجد هم از جمله نقش فوق‌العاده‌ای در سامانبخشی و بهسازی برزخ داره. خیلی عجیبه. دیدید روایات مربوط به نمیدونم جارو کردن و نسبتش با قبر که همون محیط برزخه، نمیدونم فرش انداختن، روشن کردن، خلاصه کارهایی که مرتبط با عمران و آبادانی مسجد و خانه خداست، این هم عجیب گره خورده به بالاخره حیات برزخیه. از این فرصت ما خیلی میتونیم برای خودسازی و رشد خودمون استفاده کنیم. مواظب باشیم عادی نشه، شکرگزار باشیم و به لوازم حضور در یک مرکز مقدس ملتزم باشیم. مرکز ما یک مرکز مقدسه به خاطر موضوعش که مسجده، و ما هیچ جایی نداریم که اینقدر مکانی و نهادی که از نظر قداست به پای مسجد برسه. البته در جمهوری اسلامی همه ادارات و نهادها معبدن، بر اون کسی که اهل خلاصه کار مجاهدانه و مؤمنانه باشه، هر جا که کار میکنه اونجا معبده. این که نگاه کلیه، شکی درش نیست. اون ولایت الهی است که قداست بخشی میکنه به سازمانها، به نهادها، به فرایندها، به دستگاهها. دفاع ما میشه دفاع مقدس، میهن ما میشه میهن بالاخره مقدس. اینا هست دیگه در جای خودش، اما مسجد مسجد دیگه با چی قابل مقایسه است؟ با این ملاحظه که من معمولا خدمتگزاری مرتبط با مسجد رو که حالا روزی من و شما به جای یک مسجد شده مسجدها، یعنی یک مجموعه بزرگی از مساجد. جالبه که در روایات هم من دقت میکردم درباره مؤمن و متقی، اونجاهایی که نسبتش رو با مسجد معرفی میکنه با مساجد معرفی میکنه، نه با یک مسجد. المتعلقت و قلوبهم بالمساجد، اینجوریه، یعنی دلبستگی به همه مسجدها. حالا به هر حال این الان توفیق من و شماست که به جای اینکه با یک مسجد سر و کار داشته باشیم، با یک مجموعه ای از مساجد، اونم در حساس ترین بخش میهن اسلامی مرتبط هستیم. و کار ما عبارت است از همون کار عمران و آبادانی مسجد. کار ما غیر از این چیزی نیست که حالا عمدتاً عمران معنوی مسجده، از اینکه امام خوبی انتخاب بشه، از اینکه بالاخره امنای مساجد مراقبت بشن، خوب انتخاب بشن، فعالیت‌های فرهنگی در مسجد نشاط پیدا بکنه، کار قرآنی در مسجد انجام بشه، فضای خوب و مؤمنانه و دوست داشتنی در مسجد حاکم بشه، اختلافات پیشگیری بشه، حل بشه. اینا یه چیزه کمیه واقعا. اینا همون سنت ابراهیمی و اسماعیلی است که خداوند تبارک و تعالی سلام الله علیه ما نصیب کسانی که در حوزه مسجد کار میکنن فرموده به لطفش و کرمش. در مرکز هم فعالیت ها باید قدسی باشه، مدیریت باید قدسی باشه. ما باید یک مدیریت قدسی رو در مرکز هم تجربه کنیم هم ارائه کنیم. اولا باید خالصانه باشه، فیه رجال و نحبون ان یتطهروا. انگیزه ها باید انگیزه های خدایی و الهی باشه. هیچ کس نمیتونه هر چقدر توان داشته باشه از شماها قدرشناسی کنه. بنده که خاک زیر پا هستم اصلا به حساب نمیام. کسی نمیتونه، کی میتونه تقدیر کنه از کسانی که در خدمت خانه های خدا هستن، از اون امام محترم جماعت تا اون امنا تا اون خادمان شریف و عزیز تا جوانهایی که در مسجد فعالیت میکنن تا عزیزانی که در مرکز ما دارن به اونها خدمت رسانی میکنن، حالا به اگه نحو امکان و اونها رو پشتیبانی و خدمت رسانی میکنن. خب کی میتونه تقدیر کنه؟ کسی امکانش رو نداره. بنابراین خطر اون وقته که کسی از ماها اشتباه بزرگی رو مرتکب بشیم و اون این که خدمات خودمون رو قدرشناسیش رو توقع کنیم از زید و عمر که آقا فلان کس مثلا از ما تشکر کنه یا کار ما رو ببینه احیانا یا خدمات ما رو محاسبه کنه. و طبق این روالهای مرسوم مندرس اداری که آیا چقدر از کارهای ما قدرشناسی شد یا نشد، چقدر حقوق به ما دادن، چقدر مزایا دادن، چقدر محاسبه درست با ما کردن، اینجوری بخواد رو کارش محاسبه کنه، باخته. بدبخت به تمام معنای بدبخت یک چنین کسی، یعنی در معرض شریفترین و پربرکتترین خدمت قرار گرفته، بخواد این رو معامله کنه، اصلا قابل معامله نیست. اون چه که الان شما دارید کالای قابل معامله نیست، اصلا قابل ارزش گذاری نیست. حالا مجموعه ما با همین توش و توان خودش سعی میکنه خدماتی رو انجام بده. خیلی خوب، شما میدونید در این بخش هم به حمدالله مرکز اراده درش وجود داره برای اینکه بالاخره به کارکنان عزیز و شریف خودش و بزرگوار خودش هم کرامت اخلاقی داشته باشه نسبت به اونها، هم تکریمشون کنه، هم بالاخره اگر خدماتی از دستش برمیاد دریغ نکنه. که بعضی از این خدماتی هم که به دوستان ارائه میشه اینها در نهادهای پیرامونی ما وجود نداره دیگه، اینو دوستان میدونن یا نمیدونن، بدونن، خیلی واقعیتیست. اراده وجود داره برای اینکه متناسب با ظرفیت قانونی و اون چه که در اختیار ما هست در این بخش کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. خیلی خوب، این روال هست، با افتخارم انجام میدیم. اگر فراتر از اینام کاری از ما ساخته باشه دریغ نخواهیم کرد، که انجام هم شده. بعضی از دوستان که بالاخره تو شرایط خاصی قرار گرفتن و احوالشون پرسیده شده میدونن که بالاخره توجه هست، حتی فراتر از وظایف جاری قانونی کارهایی داره در این بخش انجام میشه. بلطف این اراده هست دیگه، منتها خب محدودیت هست. هر کدوم از این کارها رو ما انجام بدیم باز نگاه میکنیم میبینیم برای یک کسی که داره خدمت میکنه به خانه های خدا ما کاری نگردیم. همچنان که کل مرکز ما در ارتباط با ائمه جماعات شرمنده است، حالا 4 تا کار کردیم برای دلخوشی به خودمون هم فهرست میکنیم. آقا ما این خدمات رو به ائمه جماعات رساندیم، چه کاری کردیم در برابر کاری که اونا میکنن؟ ما کاری نکردیم. واقعا شرمنده ایم ما. من اینو تعارف نمیکنم که حالا بعضی از دوستان خیال میکنن ما مثلا حالا یه وام جور کردیم بعد لطیا و لطی چه کردیم مثلا، واقعا کاری نکردیم که. یا یک امام بزرگوار عزیز مظلومی که سالهای سال جوانیش رو نشاطش رو توی یک مسجدی گذشته خدمت کرده، ما یک موقعی که میخوایم ازش تشکر کنیم یا حالا بازنشست میشه یا مثلا تو شرایط خداحافظی از مسجد قرار میگیره، مثلا یه عرض ارادتی میکنیم، خودمون هم خجالت میکشیم، سرمون زیر میندازیم، مثلا چی کار داریم ما میکنیم؟ کی میتونه تقدیر کنه؟ اینا کار ماها نیست که، فضلا از شماها که دارید به این همه مساجد خدمت رسانی میکنید. کسی از شما نمیتونه تشکر کنه. من زبانم الکنه، قاصره، توانم هم بسیار در این بخش ضعیفه، و از این جهت هم باید حلالیت بخوایم، هم باید عرض کنیم که خدمات شما قابل قیمت گذاری نیست. نکنه یه وقت شما قیمت بگذارید فاتحتون خونده است. حالا من به شوخی هم میگم، اون رفیق ما میگفت خسرت دنیا و الاخره، میگفت عذرخواهی میکنم، میگفت خرس دنیا و گراز الاخره، ذالک هو الخسران المبین. بله اینجوری میشه، حیفه. یعنی یک کسی عالی ترین امکان برای دستیابی به مدارج عالی برکت دنیا و آخرت دست پیدا کرده باشه، بعد بشینه چرتکه بندازه محاسبه کنه. احیانا شما جز اینها نیستید، این کسی که من گفتم جلل الله، شما اینجوری نیستید، بزرگوارتر از این حرف ها هستید. من تا این سمت هم میخواستم بدونید که کار شما قابل ارزش گذاری نیست. این سمت هم بالاخره مرکز و این برادر شما و دوستانی که با ما کار میکنن دریغی ندارن از این که بتونن در این بخش از ظرفیت های قانونی برای خدمات بیشتر در این بخش استفاده کنن، که انشالله باز هم دست ما برسه و انجامه. قرارم نکته اول این بود که گفتیم در مرکز، مدیریت در مرکز، فعالیت در مرکز باید قدسی باشه. اولش اینه که خالص باشه، انسان با خدای متعال معامله کنه و اجرش رو از خدای متعال بخواد، اهل حساب باشه اما با خدای متعال، اینجوری، یعنی از خداوند اجر بخواد و پاداش بخواد، که این چیز خوبیه اتفاقا. پاداش خودش رو از ان اجری الا علی رب العالمین این احساسش باشه. نکته دوم اینه که این مدیریت قدسی اقتضای این رو داره که ما همه علم و دانش و تجربه رو به خدمتش بگیریم. هر کسی از دوستان هر بخشی از مرکز کار میکنه باید عالمانه کار کنه، کار رو نباید دست کم گرفت. اون کاری که شما انجام میدید حتما میتونه علمی تر و بهتر از اینی که هست الان میتونه انجام بشه. نگاه ما نگاه علمی باشه به کارمون، در صدد باشیم تجاربی رو که در این زمینه هست جستجو کنیم، شناسایی کنیم، به تجربه خودمون اضافه کنیم، اهل مطالعه باشیم، اهل بالاخره آگاهی در این بخش. و نکته سوم هم از ارکان این عمل قدسی و مدیریت قدسی عبارت است از حرکت جهادیه. یعنی باید حضور مجاهدانه انسان در این صحنه داشته باشه، یعنی شما بدونید درست در نقطه اصلی مصاف با شیطان هستید، محراب دیگه مسجد خانه خداست، با اون همه ظرفیت های عظیمی که درش هست، حضور هم حضور مجاهدانه باشه، که خود حرکت جهادی سخت کوشی عرض به خدمتون بذل غایت المجهود چه که انسان ازش ممکنه دریغ نکنه، پروپیمون کار کنه، که به حمدالله من در خیلی از دوستانمون اینا رو دارم مشاهده میکنم، یعنی همین حالت جهادی رو هم میبینم که گرفتار این بوروکراسی های مرسومه اداری امثال اینا نیستن. گزارش هایی که به از دوستان به من میدن شوق انگیزه، تا دیر وقت مساجد رو سرکشی کنن، برن ببینن، مخصوصا در نواحی ما، تا ساعت ها که گاهی من باید وقت پیدا کنم برم به رفقا تذکر بدم که یه خورده به فکر زندگیتون هم باشید. فضا به حمدالله یک چنین فضای دلنشین و با تراوتی هست، این رو باید ما تقویتش کنیم انشاءالله و به فضل الهی. تو این سه نکته پس، یک خالصانه، دو عالمانه، سه مجاهدانه، و ارکان مدیریت و عمل قدسی محسوب میشن. خب به این سه دو نکته رو میخوام اضافه کنم با اجازتون. در محیط کار، محیط کار ما باید همون حالت مسجد رو انشاءالله داشته باشه برای همه ما، یعنی احساسمون وقتی که میام وارد مرکز میشیم همین احساس باشه. فضای مرکز باید آکنده از نور ایمان باشه، همکاری های مؤمنانه، مواجهه های ایمانی نسبت به هم، گفتم قو انفسکم و اهلیکم نارا، و پارسال اگه یادتون باشه عرض کردیم همه ما وظیفه محیطبانی داریم در مرکز، و حواسمون به هم خودمون آورده ایمانی داشته باشیم، هم مراقب آفتها باشیم. و این یک نکته مؤمنانه. و نکته دوم هم باید به لطف پروردگار متعال آکنده از صمیمیت و مهربانی و اخوت باشه، که ما هم مؤمنیان داریم هم اخوت داریم الحمدلله. ترکیبش هم میشه اخوت ایمانی. بنظر شریف عزیزان اگه هر دورم رعایت کنیم به غفاری میرسیم انشاءالله. خدای متعال ما رو از مغفرت خودش بهرمند خواهد کرد به فضل پروردگار. خدمت با سعادتون عرض شود بس این رو میخواد، یعنی فضای ایمانی در مرکز واقعا باید محافظت بشه، محیط پاک باید باشه. خدا میدونه اگر در این بخش ها ما بی‌دقتی کنیم چوبشو خواهیم خورد، یعنی در این که یه وقت بی‌دقتی کنیم از نظر این که اون نزاهت و پاکی که باید و قداستی که باید تو مرکز باشه این آسیب ببینه، چون آسیبش مانع خدمات میشه، برکت میبره و این مانعیت باعث میشه که مساجد ما به اون شرایط مطلوب نرسن که باید از طریق ما کارسازی میشد و گناهش میفته گردن این کسی که اینجا داره خلاصه بی‌دقتی میکنه یا اشتباه میکنه، دور از جون همه شما. ولی اگه به فرض که چنین اتفاقی بیفته چیز خطرناکیست، باید همه ما مواظب باشیم انشاءالله. و فضا فضای برادرانه. یادتونه گفتم واقعا اخلاق خوب و معاشرت اسلامی محیط رو بهشت میکنه. خونه باشه بهشت میشه، محل کار باشه بهشت آسا میشه، عطر خاص خودش رو داره. این رفتار برادرانه در پرتو ایمان خیلی شیرینه. یعنی شما به این دوستانی که باشون کار میکنید حسد ندارید، رقابت منفی ندارید، دوست دارید رشد کنن، دوست دارید بهرمند باشن، اینجوریه دیگه. مثلا حالتش اشفاق داره، حواسش به همکارش هست، حال او خوب باشه، سعی میکنه حال او بهتر بشه، براش کارگشایی کنه، اگه او مشکلی داره این با خبر میشه، بالاخره تلاش کنه برای حل مشکل او، حداقل باش همدردی داشته باشه. ایناست دیگه، این فضا رو میکنه فضای بهشتی. و سال هم که سال بفرمایید همدلیه و همزبانی دیگه، حالا هم اتفاقا سالشه دیگه، یه تا بهانه ویژه هم ما در ذیل شعار سال داریم برای اینکه این رفتارهای محبت‌آمیز رو در خودمون تقویت کنیم. البته ما راجع به شعار سال وظایفی داریم که باید اون وظایف رو انجام بدیم. مساجد ما، اینو من در جلسه ائمه محترم جماعت عرض کردم، اینکه مساجد ما باید بشن کانون همدلی و همزبانی دولت ملت. این کاریست که مسجد خیلی میتونه درش نقش آفرینی کنه. دوستان ما هم در نواحی در ستاد به این هم فکر کنن، از این ظرفیت ما استفاده کنیم و یه کارنامه خوبی رو انشاءالله ارائه کنیم. ائمه جماعت وظیفه دارن، ماها وظیفه داریم، این به جای خودش محفوظ تو محور ملت و دولت. اما حالا ذیل این همدلی و همزبانی مقدماتش اینه که همه مجموعه ها این فضای محبت آمیز و آکنده از رفاقت و دوست داشتن و عواطف و امثال اینها رو در بین خودشون تقویت کنن. ما باید داخلی هم این بهره برداری رو داشته باشیم. هر کسی هر چقدر مهربون بوده امسال مهربون تر باشه، هر چقدر با انصاف بوده در ارتباط با دوستان و همکارانش امسال انصافش رو بیشتر کنه، هر چقدر که تحمل و شرح صدر داشته در برخورده با دوستان و همکاران امسال شرح صدر و تحمل خودش رو بیشتر کنه، مدیران نسبت به مجموعه های مرتبط با خودشون، دوستان نسبت به همدیگه، نسبت به عزیزانی که مسئولیت های سنگین تری در مرکز دارن همین احساس رو داشته باشن. این محبت و خیرخواهی و بفرمایید شرح صدر و فهم متقابل و انصاف و اینها وقتی زمینه بشه به روی خوش و به زبان خوب و امثال اینها، ببینید چی میشه دیگه. اینا در دسترس واقعا شماست اگه شماها نصیبتون از این بخش برداشت نکنید کی میخواد برداشت کنه؟ این کار خود شما هست که به حمدالله ازش سهم دارید. در بخش زبان هم باید مواظبتمون رو زیاد کنیم که جرمهو بله خفیف، جرمهو سهیل، یا اون حقیر این کبیر. خیلی چیز عجیب قریبیه. بذار فقط خودمون تو رو، یا از این آمنو تق الله و قولو قولا سدیدا. عجب، اتق الله قولو قولا، حرف حساب بزنید، حرف درست سنجیده بزنید. بعدم عجیب این ادامه این آیه است که فرمود اگر کسی به چنین دستوری عمل کنه، خدای متعال هم اعمالتون رو اصلاح میکنه، هم شما رو میامرزه. یعنی کسی زبانش درست بشه، از این آیه استفاده میشه، کسی زبانش درست بشه همه زندگیش آباد میشه. چیه این مسئله زبان؟ بهداشت زبان، سلامت زبان، رعایت زبان تو مناسبت ها، تو برخورد ها. انشاءالله این رو داشته باشیم، خوشگو باشیم و زبانمون به قدر شناسی باز باشه، به همدیگه انرژی مثبت بدیم. یکی از رفقای ما میگفت اینقدر از کلمه متاسفم و متاسفانه و بدبختانه و شوربختانه و کلماتی که حالگیری میکنه اینقدر استفاده نکنیم. این مقدار بالاخره فضا رو فضای خوب و مثبت قرار بدیم تو محیط کاری. من چند تذکر کوتاه هم در همین زمینه تکمیلی داشته باشم خدمتتون، و عرایزم رو تمام کنم که دیگه بیشتر از این شما رو خسته نگرده باشم. در ارتباط محیط کار که عرض کردم، یه محیط بالاخره مقدسی است و حضور ما هم باید یک حضور قدسی باشه. اگر به همه دوستان بگم حداقل شروع کارمون رو در مرکز اولا با وضو قرار بدیم. یعنی فرض کنیم همه ما باید دائم الوضو باشیم، مثل کسی که تو مسجد هست هر مقدار ممکن باشه، یعنی حالت وضو بر ما غلبه داشته باشه. با تلاوت قرآن کریم شروع کنیم، ولو یک آیه اول صبح بخونیم و با همون آیه قرآنی شروع کنیم فعالیتمون رو، با توسل به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف روزمون رو و کارمون رو در مرکز شروع کنیم. محضرتون عرض کنم راجع به ماه رجب گفتیم که دیگه تکرار نمی کنیم، استفاده از ظرفیت‌های خاصی که در این سه ماه هست انشاءالله و پیش رو ازش بهره ببریم. نماز اول وقت به جماعت رو مستحب ندونیم، مستحب به مؤکد هم نه. دوستان ما در مرکز نماز جماعت اول وقت رو برای خودشون واجب بدونن. اینو میگن یه فتوای تشکیلاتی دیگه، ای بی نداره. گاهی ما فتوا مثل اینکه یه کسی که همچنین آتش مفتی شدن داره فتوا میخواد بده. حالا اینو شما اینجوری تلقی کنید، اینو بر خودمون واجب حساب کنید. بله وقت نمیشه عذر خاصی باشه، ولی واقعا دوستان سعی کنن. نماز جماعت های ما بد نیست، ولی خوبم نیست. ما باید نماز جماعت هم خوب باشه. من گاهی به رفقا شوخی هم میکردم، گفتم آقای قرائتی که در این زمینه نسخه نویسه دیگه، نسخهش این بود که آقا اگر مثلا رئیس هر مجموعه ای، حالا اینجا که خادم شما دارید، شما رئیس ندارید، این حضور پیدا کنه، آقا مسئله حله. یه وقت ایشون اینجوری میگه بیاد مثلا سر وقت و اینا، مسئله مرکز ما رو حل نکرد. یعنی این بیچاره میاد میبینه نه خبری نیست، یکی دو صفحه ورشکسته دور هم هستیم. باید بهتر از این باشیم و این تأمین کننده است. خود نماز اول وقت این کلید فتوحات بالاخره معنوی است. همه بزرگان گفتن علیک ابدا به اول الله. بعدم حالا جماعت باشه دیگه بهتر، دیگه قابل مقایسه نیست. این رو دوستان غنیمت بشمرن انشالله. هر همه جا، یعنی چه در ستاد مرکزی ما، چه در نواحی. نواحی هم بعضیشون همسایه مسجدن، چون جا گاهی جمعیت کمتر داریم، اصلا یا در مسجد ساکنن یا در همسایه مسجدن، قطعا براشون یه شرف بزرگه که در مسجد حضور پیدا بکنن و خوشا به سعادتشون. اونجایی هم که نیست فاصله داره، خودشون اون جماعت داخلی رو حتما قدر بدونن، داشته باشن، امام راتب داشته باشن و انشالله از نماز فیضمون رو ببریم. من امیدوارم انشالله وضع ما امسال از نظر نماز جماعت با این فتوایی هم که ما صادر فرمودیم وضعمون بهتر میشه انشالله. محضر شریفتون عرض کنم، شما به حمدالله اهل مسجد هستید ولی خانوادگی ارتباطات مسجدیتون رو هم حفظ کنید هم تقویت کنید. این واقعا در دستور کار ما باشه. یادتون یه وقت عرض کردم هر کدوم از افراد مرکز ما باید یک عضو فعال مسجد محلشون باشن، بالاخره رفت آمد داشته باشن. حتی یکی از دوستان میگفت شما ما رو از عضویت فعال در مسجد خودمون انداختید، شما در تا دیر وقت اینجا باید با شما باشیم، ما به کدوم مسجد برسیم و چجوری بریم مسجد؟ حالا اون مقدار که ممکن باشه انشاءالله. در مورد امر به معروف و نهی از منکر که اشاره هم شد قو انفسکم و اهلیکم نارا، این باید در دستور کار ما باشه. امر به معروف و نهی از منکر با مراتبش، با جهاتش، این که ما باید مواظب هم دیگه، ولایت داریم ما بر هم دیگه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، و تمام یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر، این جلوه های ولایت الهی است. مواظب هم باشیم، مواظب محیطمون باشیم. البته این به معنای گشودن زبان تلخ نیست، این به معنای آسیب زدن به ارتباطات نیست، با پیدا کردن راه مناسب. از همه هم بیشتر باید متوجه ما باشه، تذکرات شما، نصایح شما، امر و نهی شما، و بدونید استقبال میکنیم. بنده از امر و نهی شما استقبال میکنم، چه در صندوق بنویسید بندازید، چه به خودم بیاید بگید، چه بنویسید، امتحان بفرمایید ببینید هست یا نیست، انشالله استقبال میکنیم. و همه هم باید همین حالت رو نسبت به هم داشته باشیم. هر کسی از ما حرف خوبی حقی به ما زد، تذکر درستی داد، دستشو ببوسه، به ما نوکرت هم دست درد نکنه، تو من راه نمایی کردی، من داشتم کار اشتباهی رو انجام میدم، راه اشتباهی رو میرفتم، شما فرضت هم دارن اتبع من یوبکیک. این هم یک نکته. آراستگی خودتون و محیط کار رو، این رو هم دوستان به حمدالله به خوبی دارن رعایت میکنن. یعنی من اخیراً مشاهده میکنم ببینم هم لباس ها منظمه مرتبه، هم محیط های کاریمون اصلا قابل مقایسه با قبل نیست، تعارف نداریم دیگه، واقعیته. یعنی از کسی دیده باشه و حالا رو ببینه، حتی مؤمنم باید دائم رو به جلو باشه دیگه. ولی به هر حال در این بخش پیشرفت خوبی داشتیم، این رو تقویت کنید خوبه. و واقعا بچه های ما از جهت آراستگی لباس، سر و وضع، و الحمدلله همه تون هم جز خوشگلای عالمید و خدای متعال بهتون داده، هم ملاحت رو داده و هم حسن رو داده و خلاصه هم در محیط کار، هم خود محیط کار رو هم باید آراسته نگه داریم و این هم مهمه. یعنی گاهی محیط کار برای انسان عادی میشه، همینجوری نگاه میکنه عادیه، این کتاب اینجا باشه، این رومیز من شلوغ باشه، کنار دست من صد جور کاغذ و مطلب و اینا، خب کارهای ما هم کارهای شلوغ پلوغیه دیگه، همینجور شلوغ و آشفته. خب برای خودت که عادی شده، یه کسی هم از بیرون میاد میگه اینا خودشون رو نمیتونن جمع کنن، جلال الله شما اینجوری نیستید. یه کسی در افغانستان، نه در نمونم کجا بگیم دور از جونه، در جیبوتی، در کجا مثلا، یه مثلا همچی رفتاری داشته. بخیر محیط کار باید محیط آراسته ای باشه. من گاهی اومدم دیدم خوشحال شدم. حالا انشالله دوستان روابط عمومی هم باید یه برنامه ریزی بکنن برای این آراستگی محیط کار، و همدلله خیلی الان بهتر شده، اینو دارم دقت بیشتر بشه. گاهی مثلا محیط کار بعضی از دوستان محیط کار شخصی شده تا محیط کار اداری، اینو مواظب باشید، اونجا خونه نیست، اتاق کار شخصی من که محسوب نمیشه، اینجا اداره است. نمیدونم عکس دلخواه همه بچسبونم به دیوار، نمیدونم از شلوغ و پلوغ و نه، تمیز به اندازه. گاهی هم با یک اقدامات خیلی کوچیک همین جاهایی رو که ما در اختیار داریم میتونیم محیط خیلی دلپذیر و تمیزی قرار، نیاز به خرج و برج و به میدان آمدن آقای عربی و اینا هم نداره. خود دوستان میتونن با سلیقه با کمترین هزینه این کار رو انجام بدن. به سلامت و شادابی خودتونم که ماشاءالله اهمیت میدید، همه اهل ورزش و اهل چمونم توجه در این بخش هستید، خدا رو شکر. دیدم برنامه‌های ورزشی رو معمولا دوستان مرکز خیلی استقبال میکنن، غیر از خود ماها، ماهای خورده تنبلیم و باید ما به فکر برای خودمون یه فکری بکنیم، ولی میشنوم دوستان اهل ورزشن، تو برنامه‌های ورزشی کارهای گروهی حضور دارن، ولی سرجم یه آدم با نشاط بالاخره بخشی از این نشاطش وابسته به سلامت جسمی و اهمیت در این بخش هست. حسن خلق رو دیگه تکرار نمی کنم. یاد داشت و محاسبه رو دستور کار قرار بدیم. حالا تا یه طرحی هم هست که حالا با شما به تدریج دوستان منتقل خواهند کرد. واقعا امروز برای خودتون بمیسید چیکار کردید، بعد خودتون رو نمره بدید. من از صبح که آمدم مرکز تا غروب که مثلا مرکز بودم تا بعد از ظهر بودم، من چه کار کردم، چه کار مفیدی انجام دادم. دور از جون همه شما و جلل الله ان سماحت حضرتکم، اگر کسی محاسبه کرد دید بینه و بین الله کاری نکرده، کار مفیدی نکرده و دید این چند وقت تکرار شد، مراجعه کنه برای اینکه وضعیت خودش رو اصلاح کنه، هجرت کنه، جا به جا بشه، چه میدونم. اگرم دید نه، حالا یا ازش نمیاد یا به هر دلیل خودشو مرخص کنه که تا وزر و وبال بالاخره مسائل مسجدی که قبر و قیامت و دنیا رو هم خراب میکنه وقت گردنشو نگیره، اینو باید خودش پیش خودش محاسبه داشته باشه. پیشنهاد میشه که دوستان اینا رو خوب بنویسن یا دوی یاد داشته یک صفحه‌ای. تقویم خودمون رو که دارید، اگه ندارید از این تقاویم سالانه هست دیگه، از این سالنامه ها دارید در اختیار، یه صفحه آقا من امروز 1, 2, 3, 4, 5, 6 و سعی کنیم کارامونو هم کمیتش و هم کیفیتش رو دائما افزایش بدیم تا انشالله از این فرصت خوب استفاده بشه. هفته برگزاری نمایشگاه کتابم هست، اگرچه کسی به ما و شما بونه کتابی چیزی فعلا نداده، ولی بالاخره حال و هوای کتاب و کتابخانی و امثال اینها و همدلله برقرار. دوستان ارتباط خودشون رو با کتاب و مطالعه و اینها، چه نمایشگاه کتاب باشه چه نباشه، چه بنش باشه چه نباشه، حفظ کنن و برقرار کنن و تقویت. حداقل کتابایی که تو قفسه منزل یا تو قفسه محل کار اینا هست، گاهی یک صفحهشو ان شاء الله مطالعه بفرمایید و بفرماییم ان شاء الله. خیلی خوب، عرضم با دو تا جمله تمامه، وقت شریفتون رو گرفتم با سه جمله. جمله اول، مرکز به لطف خدای متعال از نظر برنامه‌ای و بودجه‌ای و طراحی‌ها کاملا بالنده و رو به جلو هست، خدا رو شاکریم. امسال از این جهت یک سال بسیار شروع دلنشینی برای ما بوده، سالی که ما برنامه بودجه‌مون رو قبل از اینکه وارد سال بشیم نهایی کرده بودیم. یه کار تکمیلی و اصلاحی داشت که ما تو سال جدید انجام دادیم، همه رو از قبل انجام داده بودیم. وضع بودجه‌مون هم خوبه به لطف خدای متعال، به نسبت در این جهت هم نگرانی نداریم، انشالله تخصیص ها رو هم بگیرن، تخصیص های خوبی هم برسه، کارمون در این بخش انشالله روان پیش خواهد رفت به لطف خدای متعال. مظهر شریفتون عرض کنم، سرمایه لطف و اعتماد رهبر عظیم و عزیزمونو داریم، سرمایه محبت و لطف ائمه محترم جماعات و کارگزاران مسجد رو داریم. خیلی سرمایه بزرگی الان در اختیار و در دسترس ما هست به فضل الهی. ما باید هم خب برنامه راهبردیمون رو تقویت کردیم، شما با خبر هستید، یک راهبرد هم اضافه شد، راهبرد هشتم که عبارت است از خود اون توانمندسازی مسجد، یه جاش به نظر می اومد خالیه، خوب طراحی شد، به هر حال اضافه شده تو برنامه راهبردی جدید. برنامه شسته رفته شده، تهذیب شده، حشو زوائدش کنار زده شده و به همدلله با طراحی فرایندها میریم به سمت یک نگاه به خود خودمون سیستمی و با یک نظم بهتر برنامه‌ای انشالله و ساختاری به لطف خدای متعال. امسال هم این نکته اول، نکته دوم اون چیزی که الان تو برنامه هست انشالله امیدواریم بتونیم عمل کنیم، هممون باید کمک بکنیم. برنامه خوبیه اینی که الان دست ما هست، برنامه خوبیست انشالله اینو بتونیم از آب در بیاریم با رعایت زمان و سرعت بخشی و کیفیت بخشی به برنامه ها و با خلاقیت و ابتکار. نکته دوم رویکرد امسال ما در ارتباط با مساجده که همتون با خبر هستید، یکی این طرح نهضت قرآنی و حرکت فراگیر قرآنی معطوف به کار تفسیریه، علاوه بر کارهای کرسی تلاوت و امثال اینا، حفظ و قرائت جاری قرآن انشالله با تأکید بر تفسیر هست که امیدواریم در این زمینه کار خوبی انجام بشه. از دوستان خودم هم خواهش میکنم که فضای مرکز رو هم امسال قرآنی کنیم. اینا وقتی همزمان بشه جواب میده، بگیم ما بالاخره ما هم عمل میکنیم. الان یه صفحه قرآنی رو دوستان تو همین تلاوت‌های روزانه‌شون میخونن، چیز خیلی خوبیه که فضای ما رو مقدار فضای مسجدی هم میکنه. حالا یک عملیات حفظ و مثلا کار گروهی قرآنی رو هم انشالله دوستان طراحی کنن و انشالله به شکل سراسری عزیزان مرکز در این زمینه انشالله به لطف خدا وارد میدان بشن. حالا مسابقاتی، برنامه‌های خاصی، یعنی بگیم ما در مرکز هم داریم یک نهضت قرآنی رو بالاخره رقم میزنیم در داخل خودمون. حتی کارهای مفهومی، تفسیری فکر کنیم چی کار میتونیم در این بخش در مرکز انجام بدیم. نکته دوم هم در ارتباط با مسجد و جوانان روی کرده سال 94 که در نزدیک هم داریم میشیم به روز جوان و روز حضرت علی اکبر علیه السلام، امیدواریم امسال سنگ بنای خوبی در زمینه فعالیت‌های مسجد و جوانان هم گذاشته بشه به فضل الهی. و نکته سوم، با خبر هستید که در رویکرد جدید نواحی با سرعت در حال تقویت شدن هستند. این رو دوستان اذعان دارن، هم مسئولین نواحی هم عزیزانی که در اونجاها فعالیت میکنن این احساس رو دارن. این دائم تقویت خواهد شد، اینو شما بدونید. بعد خودشونو آماده کنن دوستان در نواحی برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگتر، هم از جهت علمی هم از جهت کارشناسی آموزشی خودمون رو باید تقویت بکنیم که انشالله در این بخش بتونن کارهای بزرگتر و خدمات بیشتری رو انجام بدن. ما خلاصه باید همیشه در همه حال خودمون رو سرجم صدر و ذیل نوکر بالاخره خادمان و ائمه جماعات و عزیزانی بدونیم که در مسجد خدمت میکنن، سروری و ریاست و جمعونم خورد فرمایش و اینا اصلا نداریم. ارادت داریم، فهمی رو هم که داریم اقناعی بهشون منتقل میکنیم. یه وقت انسان یه فهمی داره، باید باشون گفتگو کنیم، اقناع کنیم، همون روش کریمانه، مؤدبانه، صمیمانه و فروتنانه. این روشیست که باید بر کل بخش های مرکز حاکم باشه. الا ما خرج به دلیل که گفت آخر الدواء الکی، یه جایی پیش میاد که اونم اصلا ربطی به شما ها نداره، یه جای دیگه باید اقدام بکنه. از شما فقط باید کسانی که مرتبط با مسجدن و به مرکز به هر دلیلی در ارتباط با مسجد مراجعه میکنن باید همین حالتی رو که شما ها دارید ببینن، همین استقبال، بدرقه، فروتنی، کلمات خوب، تحمل، سعه صدر، حرف شنیدن و امثال اینها، راحت بشنون، تحمل کنن به خاطر رضای خدا و با صبوری تدبیر کنن امور رو انشاءالله رحمان. خب ختام جلسه ما هم شیرین میشه با اینکه ما اسم چند نفر رو میخوایم ببریم. البته خیال نکنید همراهش نمونم هدیه ای چیزی هست، نه هیچ خبری نیست، در حد سلام و تعارف و احوال پرسی و معارف است، در همین حد لیس و الا. اینجا اینجوریست دیگه، اجرهم علی الله. بله، چه اونایی که دارن تشریف آوردن، چه اونایی که دارن مرخص میشن، احیانا ذکر خیری داشته باشیم از عزیزانمون. من فقط نمیدونم حالا دیگه نیاز به تأکید و یادآوری داشت که شاید از قلم افتاد که امسال دوستان واقعا یک دهه تکریم خیلی قوی و با این مقدماتی که به حمدالله آماده شده و پولاش هم که ریختیم و دیگه بهتر از این چی؟ هم برنامه بسته برنامه پیشنهادی و همه در ارتباط با دهه تکریم در خودشون احساس وظیفه بکنم. اون دهه یک دهه طلایی برای مساجد ما و برای مرکز ماست. انشاءالله اونو همه براش فکر کنن، آماده کنن خودشون رو برای اقدام. خب دوستان من میدونن که ما یک معاونت جدید در مرکز تأسیس کردیم به نام معاونت آموزشی و برادر بسیار عزیزمون هست آقای نوری هم مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن. آقای نوری اگه زحمت بکشن، این رفقایی رو که من اسم برم اگر زحمت بکشن پاشن که رفقام ببینن و زیارت کنن عزیزان رو. خب خب هسته ایشون هم حکمشون رو گرفتن و عازم کارن، تجارب خوبی دارن به حمدالله در این زمینه و ظرفیت‌های خوبی. امید داریم که انشالله مسئله آموزش در مرکز ما با توجه به این استقلال ساختاری که پیدا میکنه و جایگاهی که داره روزهای خیلی بهتری رو تجربه کنه. از هستای آقایی و آقای کرمنیا و دوستانشون که این کار رو در طی سالهای قبل هم به خوبی و در حد ساختار و تنظیمات بلکه بالاتر از او در گذشته اداره کردن هست صمیمانه تشکر میکنم. محضر شریفتون عرض کنم هستای رضازاده عزیز و بزرگوار رو که خب همه ما ارادت داریم از ایشون هم ما باید تشکر کنیم. سالهای ساله که مرکز به حمدالله از حضور حضرت ایشون بهرمند هست در مدیریت شوراها خدمات خوبی رو داشتن به حمدالله از ایشون هم صمیمانه تشکر میکنیم. از تای منتج این کار رو تحویل گرفتن با توجه به کارهای خوبی که انجام شده و زیر ساختهای خوبی که در اون بخش فراهم شده. امیدوارم انشالله آقای منتج هم با تراوت و نشاط این بخش رو به جایگاه های بهتری به لطف خودم تعال برسونن. حسای رضازاده هم براشون زحمات تازه‌ای داریم با توجه به تجربه و با توجه به دانشی که دارن انشالله زحماتی براشون پیشبینی کردیم که قرارهای گذاشتیم انشالله از وجود ایشون هم بهره‌مند خواهیم شد انشالله و رحمت. آقای منتج هم که دوستان میشناسن. خدمت با سعادتتون عرض کنم در معاونت فرهنگی هم عزیزانی در مجموعه ما به حمدالله مشغول کار شدن تو این ماهای اخیر که باز خوب ما یادآوری داشته باشیم. از تای نوربخش که در جلسه تشریف دارن، بله آقای نوربخش بخش برنامه فرهنگی معاونت و مدیریتش رو بر عهده دارن انشاءالله که موفق باشن. از تای حسنی که من امروز زیارتشون نکردم به نظرم تشریف نیوردن و مدیریت تولید و محتوا هستن که دفتر قم رو اداره میکنن در این حوزه. آقای یزدان طلب هم که از تلاوت ایشون امروز به حمدالله بهره‌مند شدیم ممنونیم. بسم الله مجراها و مرساها خوندن برامون و بالاخره فقط بخشای بعدیشو که میخوندن من فکر میکردم که بله یا بنی یرکب معنا دور از جون شما ها ارکب معنا خلاصه با ما باش دور نشو اون کسی که فاصله گرفت و کان فی معزلن یا بنی یرکب معنا. بله انشالله که اون بخش پایانش هم دور از جون همه شما بله غذا. ولی اون اولش بله برای همه از بسم الله مجراها و مرساها انشالله که به سلامت این کشتی مرکز به جودی یعنی اون نقطه امن و پر افتخار انشالله برسه دیگه و به سلامت و عافیت برسه به فضل الهی بستوت علی الجودی اونجا برسه انشالله و چشم بد و نظر بد و اینها دور باشه و اونا انشالله از سوی یزدان طلب هم در بخش نشریه مسجد جانشین معاونت فرهنگی رو به عهده گرفتن، انشالله که موفق باشن. خب ما از آقایان قفوری و آقای قاسمی هم باید تشکر کنیم که از مدیران عزیز نواحی ما بودند و حضرت آقای حسینی، این سه بزرگوار که از آقای حسینی اخیراً استعفا کردن و بالاخره مشغول فعالیت های دیگرشون خواهند بود. آقای قفوری و قاسمی هم با فاصله بیشتری. برادر عزیزان هم آرزوی توفیق میکنیم، انشالله مشمول عنایات و الطاف الهی باشند و همچنان در خدمت مسجد. محضر شریفتون عرض کنم هستای موحد عزیز ما که امامت این بالاخره محراب رو هم به عهده دارن، از ایشون هم به خاطر این زحمت هم تشکر میکنیم. قبلا در ناحیه مشغول خدمت بودند و الان هم دبیر کارگروه نواحی هستند. انشالله در این مسئولیت هم که مسئولیت مهمیه به فضل الهی موفق باشند. هستای اصغری هم که به نظرم غایبند در جلسه امروز، ایشون هم مسئولیت ناحیه جدید رو به عهده گرفتن. قبلا ناحیه شیخ صدوق بودن، اخیرا در ناحیه شهید مصطفی خمینی مشغول خدمت هستن و مجموعه ما با حضور برادر عزیزمون هستای اصلانی هم به حمدالله رونق بیشتری خواهد گرفت در همون ناحیه شیخ صدوق که ایشون رو هم دوستان میشناسن. حالا اگر اشکالی هم نداره که جمال شما رو زیارت کنن دوستان. رحمت الله علیکم. سلام رحمت الله. خب در منطقه ورامین و پیشوا و اینا ما بحمدالله از آقای عداوی باید تشکر کنیم که قبلا در پیشوا مشغول خدمت بودند و الان در منطقه ورامین، اونجا اسم ناحیه‌مون شهید مدنی، بعد در اونجا مشغول خدمت هستند. از ایشون هم به خاطر خدماتشون در ناحیه پیشوا تشکر میکنیم و حضور باز برادر بسیار عزیزمون آقای زائفی که ایشون هم به حمدالله به جمع مرکز پیوستن. شما ما به نظرم باید دوستان شما رو ببینن. بله رفته بودیم پیشوا، یه دوست عزیزی مجری برنامه بود، همین در برنامه معارفه آقای زائفی، خیلی خوش صدا جهوری و صوت اینا، من به نظرم اونجا چیز باشه، ایشون وزیر شعار باید باشه. از اول تا آخر شاید بیش از 40-50 بار شهرستان مقدس پیشوا، همینجوری شهرستان مقدس پیشوا، اونجا امامزاده جعفر علیه السلام هست. گفتم آقا ما باور کردیم ولی برو مقدس پیشوا، روی کلمه مقدس هم یک اصرار خاصی داشتن. خب همین ها بود دیگه، ظاهرن بیشتر وقت شریفون نگیریم، به پایان وقتمونم که ساعت 10 هست رسید. بله بله میخوام
اول بارمون رو در برای منیشت و قبل نجابت رو سرم باید میشه که چون نشه که بیان کنم، اگر چون بودتون مرحمت کنم بیشتر در شامل کار کنم بشه نسبت اون چهاره درده همه دعا بود رو میشه
ماشاءالله خیر. شما تأکیدی کردید بر همون عرضی که ما داشتیم دیگه، انشالله. البته آقایون دغدغه ندارن، دلواپسی معیشتی ندارن الحمدلله، اونو توضیح دادیم که دیگه از اون کلمه استفاده نشه، ولی خب چرا، من مسیر نشیب و فراز داره که انشالله مرکز کاری از دستش بر بیاد دریغی نداره دیگه، شما مشاهده فرمودید. انشالله باز هم فکر میکنیم ظرفیت های جدیدی پیدا کنیم، امکانی فراهم بشه، همونجور که عرض کرده بودم عرض ارادت خواهد شد انشاءالله. بعضی از مسائل هم قابل انتقال به مرکز نیست. اینم دوستان من میدونن ما بالاخره مرکز واحد اداری تعریف شده با ضوابط و قواعد خاص خودشه دیگه، به قول شما اشلی داره، تنظیماتی داره برای مثلا عرض ارادت به آقایون. اینجوری نیست که دستش باز باشه که به مشکلات زندگی آقایون بخواد رسیدگی کنه. از این کار کار مرکز نیست. مرکز خدماتی داره، آقایون هم عضو مجموعه هستن، به طور متقابل عرض ارادتی محضر شریفشون میکنه که عرض کردم اون رو من قابل خدمات شما اصلا نمیدونم اون چی که داره انجام میشه. این پس اصل مسئله است. اما بله، بعضی از دوستان قرض سنگین دارن، بدهی هایی دارن، مشکلات خاص خانوادگی دارن، و مرکز چکانه دیگه، مرکز مرکز دیگه با محدودیت های خاص خودش. اما اگر به ما منتقل بشه، آیا وقت ممکنه ما بالاخره به هر دلیلی با خبر بشیم از بعضی از درد دل های دوستان که کم و بیش محبت میکنن، ما رو مطلع میکنن که مثلا منم یک چنین مشکلی دارم. بعضی وقتا هم بدون اینکه خودشون بگن ما از طریق مطلع میشیم، اونجا کاری ممکن باشه خارج از طبعا فضای مرکز انجام خواهد شد به لطف خدا، چون که عرض کردم نمونه هایی هم انجام وظیفه ما داشتیم به لطف خدا متعال که خودشون هم تعجب کرده بودن که از کجا اینا مطلع شدن، چجوری بالاخره تدبیر کردن. غیر مترقبه بود برای بعضی از دوستان. کاری ممکن باشه دریغ نمیشه، اما بالاخره ظرفیت ها ظرفیت های محدودیه دیگه. شما دعا کنید انشالله دست ما هم از جهت مقتضیات باز بشه، بتونیم بیشتر خدمت کنیم، دوستان ما هم دست ما رو باز کنن. یعنی چی؟ اینم بهتون عرض کنیم دیگه و مرخص بشیم. شما دست ما رو خیلی میتونید باز کنید برای اینکه ما به خدمتگذاری شما موفق تر بشیم. مثلا خلاقیت خودتون رو افزایش بدید، ابتکاراتی داشته باشید. البته باید دوستان ما هم سازوکاراشو فراهم کنن که در دست دارن، امسال هم به شما خواهند گفت. پیشنهاد تازه‌ای، راهگشایی داشته باشید در حوزه کاری خودتون، ابتکار عملی داشته باشید. اینها به ما انشاءالله برسه تا با این نظامی که طراحی خواهند کرد، که حالا همین نظام پیشنهادات یا نمونه های از این قبیل باشه، اینها دست مرکز رو برای عرض ارادت باز میکنه. مثلا یکی از دوستان ما خدمات ویژه و متفاوتی رو بتونه ارائه کنه، باز میکنه. ارتقاء فکری علمی داشته باشن، سطح وضعیت علمی خودشون رو با حفظ انجام مأموریت های مرکز بتونن ارتقا بدن، خواهی مدرک تحصیلی تازهی ارائه کنن. طبیعی است که نمیگم برن همزمان با اینجا تحصیلات آنچنانی داشته باشن، ولی همینجور به شکل آزاد خیلی از دوستان هستن که همزمان بالاخره کار علمیشون رو هم دنبال میکنن، بالاخره توی فرایندی دست مرکز باز میشه. از این قبیلیه کارها. و در بخشای دیگه که مرتبط با ما باشه، انشاءالله شما بدونین، دوستان من بدونن، مرکز در سقف ظرفیت ها در این بخش عمل خواهد کرد. آقای عربی زحمت بکشید یک بررسی دوباره، یک بررسی مجدد، هر چقدر که ظرفیت قانونی به ما اجازه بده، چه در متن حقوق و مزایا و چه در حواشی، هر چقدر قانون به ما این اجازه رو میده، روش بنده روش سقفه. در اون سقف انشالله بتونیم باز خدمت کنیم به دوستان عزیزم. اینم مأموریت تکمیلی واقعی عربی انشالله. خب موافق باشید دعای امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف رو بخونیم و بریم سراغ کارامون انشالله که همه تون کاری داریم؟ بله پس انجام بدید. بله بفرمایید. ما حواسمون نبود که باید از شما که مدیر جلسه هستید آقا اجازه بگیریم برای ختم جلسه، داشتیم خودمون کارو تمام میکردیم. خیلی ببخشید.